أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم قواعد فقه سیاسی فواید و منافعی داره و مقدمه ای رو دیروز اشاره کردیم که به هر حال قواعد فقهی از جهت کاربرد و نیز از جهت اهداف قلمرو وسیع‌تری داره نسبت به سایر قواعد، قواعد اصولی و حتی از این جهت وسعتش و اوسع بودنش از احکام فقهی هم روشن و واضح. اما فوائدی که اجمالاً میتونیم برای این قواعد ذکر بکنیم، مخصوصاً اگر با تطبیقات در حوزه‌های مورد نظر فقه سیاسی همراه بشه، این چند تا فائده است. چون ما می‌خوایم بحث‌های مقدماتی رو انشالله امروز تمام کنیم و وارد قاعده تقیه بشیم. اولین فائده این است که با استفاده از این قواعد ما می‌توانیم یک چارچوب و نظامی رو برای قوانین مربوط به حوزه فقه سیاسی تنظیم بکنیم. بخشی حالا ممکنه مربوط به مسائل حکومت و نوع مناسبات حکومت با مردم باشه، بخشی به حقوق حاکم یا به حقوق رعیت برگرده. به هر حال ساماندهی مناسبات حکومت با مردم و نوع حکمرانی و شیوه حکمرانی هر حکومتی، مخصوصا در حوزه حکومت دینی، تابع یک سری قواعده. اگه این قواعد تنظیم بشه، میتونه به چارچوب سازی و نظام سازی به اصطلاح قوانین و مقررات مربوط به حکومت و حکمرانی بسیار کمک بکنه. دوم این که اگر قوانین مربوط به حکومت ثبات داشته باشه، این برای نتایجی که مورد نظر حاکمانه و برای اهداف حکومت خیلی سازنده و مفیده. قهرن اگر یک قواعد بالادستی ما داشته باشیم در حوزه فقه سیاسی، این قواعد بالادستی به ثبات و استقرار مقررات و قوانین کمک شایسته‌ای می‌کنه. سوم، هماهنگسازی بخش‌های مختلف مربوط به حوزه سیاست و حوزه حکومت. ببینید، ما گاهی مشکلاتمون ناشی از ناسازگاری درونی برخی قوانین و مقررات و احکامه. یکی از فواید مهم تنقیح چنین قواعدی در حوزه فقه سیاسی، هماهنگ کردن و عرض به حضور شما ایجاد تناسب بین بخش‌های مختلف مربوط به حوزه فقه سیاسی است و خود این سازگاری درونی بسیار مهمه در کارآمد کردن عرض به حضور شما قوانین، مؤثرتر بودنش و یه سری نتایج ذهنی هم حتی داره، یعنی در باورها و اعتقادات مردم هم بسیار مؤثره. چهارمین مورد این است که ما با این قواعد چه بسا برخی از بن‌بست‌ها و موانعی که در عرصه های مختلف عمومی و اجتماعی قابل تحقق یا وجود داره، ما میتونیم اینها رو برطرف کنیم و راه رو باز کنیم و موانع رو برداریم. علاوه بر این، سرعتی که با استفاده از این قواعد برای حل مشکلات ما میتونیم ازش کمک بگیریم، خود این باز برای جامعه خیلی مفیده. به هر حال ببینید، اگر اینا به عنوان اصول و قواعد مسلم فوق نهادهای قانونگذاری ما، نهادهای قانونی ما، یا حتی پاسخهایی که فقها به مسائل میدهند، از حضور شما میتوانه خیلی مؤثر باشه. فایده دیگر اینه که در پاسخگویی به مسائل مستحدثه خیلی کارایی دارن. ما بسیاری از مسائل نوپیدا رو با این قواعد میتونیم پاسخ بدیم. اینطور نیست که حالا تک تک اینها با استفتاء از یک فقیه قابل حل باشه. این قواعد میتونه در پاسخگویی به مسائل مستحدثه خیلی مؤثر باشه. و بالاخره این که همگان میتواند از این قواعد استفاده کنند. ما یکی از مشخصات و ارکان قواعد فقهیه رو این برشمردیم که بدون نیاز به مراجعه به فقیه میتوان از این قواعد در کشف احکام و تطبیق اون بر جزئیات استفاده کرد، چون مجتهد و مقلد هر دو میتونن قاعده فقهی رو تطبیق کنن بر جزئیات، در حالی که قواعد اصولی این چنین نیستن. قواعد اصولی شیوه های استنباطن که فقط به کار مجتهد میان. بنابراین با ملاحظه این امور، خب به نظر میرسه که ما اگر بتونیم این قواعد فقهی مربوط به فقه سیاسی رو یا قواعد فقه سیاسی رو ساماندهی کنیم، بتونیم اینها رو با تطبیقاتی که حالا کمتر هم صورت گرفته، این تطبیقات رو عرض به حضور شما بیشتر انجام بدیم، میتونه خیلی مؤثر باشه. و همطور که من عرض کردم، ببینید قواعد فقهی که ما اینها رو تجمیع میکنیم تحت عنوان قواعد فقه سیاسی، شاید برخی یا بسیاری از این قواعد قبلا هم ازش بحث شده، ولی مهم اینه که با چه نگاهی این قواعد رو، چه از حیث ادله، چه از حیث مدارک، از حیث تطبیقات، با یه نگاه خاصتری مورد بررسی قرار بدیم، که اون وقت مجموعه اینها میتونه این فواید و منافع رو در پی داشته باشه. فقط یک نکته دیگر به عنوان آخرین نکته مقدماتی بحث اینجا من لازم مختصراً بهش اشاره بکنم، این است که قواعد فقه سیاسی، این شد تا حالا چند تا مقدمه گفتیم؟ 4 تا، این میشه پنجمیش دیگه. قواعد فقه سیاسی از نظر تعداد محصور به عدد خاصی نیستن، همطور که به طور کلی قواعد فقهی چنین حصری در موردشون عرض به حضور شما وجود نداره. قواعد فقهی از ابتدا تا به امروز شما اگر بررسی بکنید، به مرور عددش افزایش پیدا کرده. معنای افزایش تعداد قواعد فقهی این نیست که بی ضابطه و بی حساب کتاب این افزایش صورت گرفته. وجه این که این قابلیت در قواعد فقه سیاسی وجود داره یا به طور کلی در قواعد فقهی اینه که وقتی ما به منابع و ادله قواعد فقهی رجوع میکنیم، این قابلیت قابل کشفه. اگر بخوایم سه عامل یا سه به اصطلاح دلیل برای امکان افزایش قواعد فقهی و به خصوص قواعد فقه سیاسی ذکر کنیم، میتونیم به این سه عامل اشاره بکنیم. یک، گاهی برخی از قواعد از راه استقراء فروع کشف میشوند، یعنی فروع فقهی در ابواب مختلف فقهی وقتی استقراء میشن، ما با استقراء در فروع فقهی میتونیم یه مطلبی رو به عنوان قاعده ازش یاد کنیم. مثلا فرض کنید که حالا قاعده طهارت غیر از اینکه خودش یه دلیل مستقلی داره، ولی فروع فقهی مربوط به قاعده طهارت هم، فروع فقهی که در باب طهارت ذکر شده، این خودش میتونه منشأ کشف این قاعده باشه. دومین عامل عرض به حضور شما، دقت‌های خاصی که در برخی منابع صورت میگیره. مثلا یه آیه یا روایتی با دقت یک فقیه قابلیت این رو پیدا میکنه که یه قاعده فقهی ازش کشف بشه. این دیگه به نوع نگاه و تأمل یک فقیه به ادله برمیگرده، حالا این یا کتابه یا سنت یا حتی عقل. حالا اجماع، خب به هر حال معمولا معاقد اجماعات معلومه، البته بعید نیست از خود معاقد اجماعات هم با دقت بشه یه قواعد تازه‌ای رو کشف کرد. و سومین عامل مسائل مستحدث است، یعنی حدوث مسائل و پیدایش قضایای جدید خودش میتونه منشأ برای این بشه که انسان قواعد فقهی تازه ای رو کشف کنه و اینها رو اضافه کنه. لذا الان شما میبینید که مثلا در کتابهای اولیهی که برای تدوین قواعد فقهی نوشته شده چه تعداد قاعده فقهی ذکر شده و حالا چه تعداد قاعده فقهی وجود داره. برخی از این قواعد فقهی به عنوان قاعده قبلا مطرح نبوده، ولی بعد به عنوان قاعده مطرح شده، از جمله خود تقیه. تقیه ابتداعا به عنوان قاعده مطرح نبود، بعد به عنوان قاعده فقهی مطرح شد. حالا ای حال، با ملاحظه این امر میتونیم بگیم قواعد فقه سیاسی اونچه که تا به حال احصا شده و با اون ویژگی که من عرض کردم، یعنی اون قواعد فقهی که به نحوی از آنها در حوزه فقه سیاسی به معنای عام، یعنی عرصه‌های مختلف زندگی بشر، چه در سیاست، چه در فرهنگ، چه در اقتصاد، چه در اجتماع کاربرد داره، عرض به حضور شما، یا در غیر این هم قابل استفاده است. یعنی یه سری قواعد فقهی سیاسی هستند که عاماً همه جا ولو در غیر عرصه سیاست به معنای عام و خاصش استفاده میشن، یا به خصوص در این عرصه استفاده میشن. شاید تعداد قواعد فقهی در این عرصه ها مثلا حدود 40 الی 50 قاعده باشه، اما این در عین حال قابل افزایشه و میشه این قواعد رو با ملاحظه تأمل در این نکات، این سه عاملی که عرض کردم، این تعدادش افزایش پیدا کنه. اینا مجموعاً 5 مقدمه بود که ما اینا رو عرض کردیم. قواعد فقهی که ما تا به حال اینجا بررسی کردیم تو این 2-3 سال، چند ساله حالا، غیر از اون دفعه هم عرض کردم، غیر از قاعده تسامح، 5 قاعده دیگر هست که همه به نوعی در این عرصه ها یا به طور خاص یا مشترکاً مورد استفاده قرار میگیره. 5 قاعده که ما بحث کردیم، قاعده الزام بود، قاعده اقرار، قاعده اعانه، حرمت اعانه بر اسم، قاعده حرمت اهانت به مقدسات و لا ضرر. قاعده ای که حالا انشاءالله دربارش بحث میخواهیم کرد بر بعد از این مقدمات، قاعده تقیه است. من اجمالا انشاءالله برسم امروز اینو خلاصه عرض کنم، یه گزارشی از سابقه و پیشینه این قاعده که اساساً موضوع تقیه از چه زمانی مورد توجه قرار گرفته و کتاب دربارش نوشته شده، به هر حال سیر تطور این قاعده، قاعده تقیه رو اجمالاً عرض کنیم که در لابلای این خب به هر حال بحث از منابع این قاعده و مصادری که شما برای بررسی و تحقیق و جستجو میتونید بهش مراجعه کنید پیش خواهد آمد. ببینید، من این رو، این سابقه و سیر تطور رو در 4 یا 5 عرصه و در 5 سطح عرض میکنم، خیلی خلاصه و فهرستوار. یکی در بین اصحاب ائمه است، یعنی زمان ائمه معصومین علیهم السلام. مبنای ما هم در واقع کتابی به عنوان تقیه است. بله، موضوع تقیه حالا در ادله انشاءالله بررسی خواهیم کرد، برخی آیات قرآن ممکنه این دلالت رو داشته باشه. ما فعلا سیر تطور مبدأش زمانی است که کتابهایی به عنوان تقیه تدوین شده تا به امروز، این رو مبدأ و حالا منتها قرار میدیم. از بین اصحاب ائمه یا کسانی که در عصر ائمه زندگی میکردن، 4 تن از صحابی ائمه طبق گزارشات برخی از کتاب شناسان و کسانی که در امور جوامع روایی تحقیقاتی دارند، کتابهایی به عنوان تقیه داشته. یکی علی ابن مهزیاره، اینا از قرن 3 به بعده، متوفای 250 قمریه. علی ابن مهزیار از یاران امام رضا، امام جواد، امام هادی و امام عسکری است. البته از امام رضا روایت نقل کرده، این که حالا از صحابی امام رضا هم بوده این منظور نیست، ولی این که از صحابی امام جواد، امام هادی و امام عسکری بوده، این به اصطلاح روشنه. یک کتابی داره به عنوان کتاب التقیه. معلومه کتاب التقیه، کتاب ها، منظور از کتاب در مقابل اصل، نوادر، همون اصطلاحاتی که در مورد مؤلفات به اصطلاح کتب روایی اولیه مرسوم و مصطلحه دارم عرض میکنم. این کتاب ها که جمع‌آوری روایاتی بوده پیرامون تقیه از ائمه خدا علیهم السلام. این آدرساش هم من عرض میکنم، از ذریعه جلد 4 صفحه 44، معجم و رجال الحدیث جلد 13 صفحه 206. دوم حسین ابن سعید ابن حماد ابن سعید کوفی که از یاران امام جواد، امام هادی و امام عسکری است. اینم کتابی داره به عنوان کتاب التقیه، الفهرست شیخ دوسی، جلد 1 صفحه 58، فهرست ابن ندیم صفحه 277، از ذریعه جلد 16 صفحه 297 و معجم و رجال الحدیث جلد 5 صفحه 233. اینم کتاب التقیه داره. یکی سومین ابو عبدالله حسین ابن یزید ابن محمد ابن عبدالملک نوفلی که از اصحاب امام رضاست، اینم کتاب التقیه داره، رجال توسی جلد 1 صفحه 373، از ذریعه جلد 4 صفحه 404. و آخریش ابو جعفر چهارمی، ابو جعفر محمد ابن ارمه قمی که این در زمان امام هادی در قم زندگی می کرده، این هم کتاب التقیه داشته، رجال توسی جلد 1 صفحه 373 و از ذریعه جلد 4 صفحه 404. ببینید از مجموع مطالبی که تو این بخش عرض به حضور شما گفته شد این استفاده میشه، این برمیاد که کأنه مسئله تقیه و تدوین روایات تقیه که تحت عنوان کتاب التقیه ارائه شده از زمان امام رضا به بعد، با اینکه روایات تقیه در کلمات امام صادق و امام باقر هم زیاده، شاید اکثر روایات مربوط به اون موقع است، اما تدوین کتاب‌های تقیه یعنی جمع‌آوری روایات مربوط به تقیه از زمان امام رضا به بعد، از زمان مخصوصا امام جواد به بعد، یعنی شرایط جامعه، شرایط به اصطلاح خود اهل بیت علیهم السلام و پیروان و اصحاب و یارانشون شیعیانشون به گونه ای شده که این موضوع برجسته شده و حتی روایاتی که از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل شده بوده در این عصر تدوین شده و کتاب به عنوانش، یعنی روایات رو تحت عنوان کتاب جمع کردن. ما این همه موضوعات داریم در مسائل مختلف که شاید تحت عنوان خاصی به اصطلاح تجمیع نشده، اما نیازی که به این امر بوده چه بسا مؤثر بوده در این که بله از قرن سوم به بعد، بله یعنی از عصر خود ائمه است، منتها محتوای اونا فقط روایات دیگه، غیر از روایات هیچی نیست. شما از این اصول اربع امعه نمجه دارین، خب بالاخره همه اینا روایات بودن، بالاخره یه بخشیش به عنوان کتاب پیرامون مسئله تقیه. سطح دوم و به اصطلاح در مرحله بعد، حالا اینا رو ما اگه مرحله ای بکنیم یا سطح دوم عرض به حضور شما مربوط به بعد از غیبت کبرای امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که تقریبا از قرن اواخر قرن سوم میشه. حالا عرض میکنم اونهایی که باز کتاب و تقیه دارن و البته عنوان کتاب با اینکه تقیه است اما بیشتر کلن روایات تقیه جمع‌آوری شده و از ناحیه صاحبان جوامع روایی اولیه این کار صورت گرفته، چون جوامع روایی اولیه از کتب و اصول اخذ شده، اصول اربعمئه که خیلی هاش الان در دست، یعنی اکثرش در دسترس نیست. بالاخره همون عاملی که باعث شد جوامع روایی اولیه تدوین بشه طبیعتا همون عامل بالاخره اینها رو وادار کرده که در ضمن جوامع روایی کتاب و تقیه رو تدوین کنن با محوریت روایات تقیه. اگر بخوایم به نام صاحبان جوامع روایی اشاره کنیم، اینجا میتونیم از 4 نفر نام ببریم که اکثر اینها کتاب و تقیه به خصوص درباره روایات تقیه دارن. یک کتاب و تقیه، بله، اصلا نمی گفتن، فقط در قالب روایه. بله،
در عنوان بندی روایات و رتبه بندی روایات تلاش می‌کردن. یعنی مثلا اگه من در مورد
این رو ببینم، یعنی از نه ببینید
اون کتاب مراجعه می‌کنم، اون روایت که در صدر هم آورده می‌دونم که این رو عنوان نظر اشتباهی خودش مطرح
کرده. یه جهت اینه، یه جهت اعتبار روایاته، یعنی فقط اون نیست، یعنی ترتیب نقل روایات در جوامع روایی مختلفه، همه بر این اساس نیست، بعضیا بر اساس قرابت با فتواست، بعضیا بر اساس اعتبار و ارزش روایت. خب آخه برخی از اینا بالاخره برخی از اینها متضمن قیود و شروطی است، مثلا روایت اطلاق داره، برخی روایات شروطی درش ذکر شده، اینا همه با هم آمده، اینو نمیتونیم بگیم اونی که لزوماً اول آمده فتوای او بوده، توجه دارید؟ اینا به حسب موارد، حالا اون موضوعش از این بحث جداست. ببینید اون حال درسته، اون مطلبیه که باید بررسی بشه، ولی الان تأثیری تو بحث ما نداره. اجمالاً کسانی که با عنوان کتاب و تقیه روایات رو اینجا جمع‌آوری کردن، یکی صاحب بصائر و درجات که کتابی رو تحت عنوان کتاب و تقیه تدوین کرده، محمد ابن حسن ابن صفار، اینم آدرسش کشف الظنون جلد 6 صفحه 24. دوم کتاب و تقیه عیاشیه که متأخر از صاحب بصائر و درجات، اینم کتاب و تقیه داره، رجال طوسی جلد 1 صفحه 136 و معجم و رجال الحدیث جلد 18 صفحه 237. سومین نفر شیخ طوسیه که او هم کتابی به عنوان کتاب و تقیه داشته که در دسترس نیست الان. و چهارمین نفر ابوالمفضل شیبانی کوفی که تقریبا اواخر قرن 4 رساله‌ای در تقیه داشته بر طبق اون چه که صاحب از ذریعه نقل کرده، از ذریعه جلد 4 صفحه 405 و معجم و رجال الحدیث جلد 17 صفحه 260. اینا کتاب. پس ببینید در سطح دوم کتبی با عنوان کتاب تقیه مستقلن از جوامع روایی از سوی صاحبان جوامع روایی به اصطلاح نقل شد. اما سطح سوم رو بفرمایید. عرض کردم به عنوان اصحاب ائمه، سطح اولی که گفتم کتاب تقیه یا کتابی با عنوان تقیه، یه وقت از ناحیه اصحاب، یعنی در سطح اول از ناحیه اصحاب ائمه است، در سطح دوم مرحله دوم از ناحیه صاحبان جوامع روایی. اینا دیگه اصحاب ائمه نیستن. بله اگر بخوایم همه اینا رو میتونیم بگیم که تقیه از خود دیگه این تفکیک معنا نداره. بالاخره برای این تفکیک ها یه ملاکی میخوایم. ملاکش میتونه تقدم و تأخر زمانی باشه، میتونه از حضور شما همین که صاحب از اصحاب ائمه بوده یا صاحب جوامع روایی بوده. حالا الان باز این سومی رو بگم، باز میبینید میخوام بگم نوع به اصطلاح حتی تدوین و نگاه ها ممکنه فرق بکنه به اصطلاح از حیث حالا زمان و عصری که درش بودن یا قوت و استحکامش یا حتی در دسترس بودن و نبودنش. الان بسیاری از این کتاب ها چه در سطح اول چه در سطح دوم در دسترس نیست. سطح سوم عرض به حضور شما باب تقیه یا کتاب تقیه در جوامع روایی موجوده. ببینید مثلا این که ما گفتیم فرقه، کلینی کتابی به عنوان کتاب تقیه نداره ولی در کافی باب تقیه داره. شیخ صدوق مثلا کتاب تقیه داره که الان در دسترس نیست طبق گزارشات، ولی در من لا یحضر ما درباره تقیه این روایت رو نمیبینیم. از این جهت یه تفاوتهایی داره. در جوامع روایی اجمالا در دو باب تحت دو عنوان روایت تقیه جمع‌آوری شده. یکی در کافی باب تقیه در ذیل کتاب الایمان والکفر، و دیگری در ادامه تحت عنوان باب الکتمان. در هر کدوم هم یه تعدادی حدیث ذکر شده. در البته سایر کتب اربعه مثلا در عرض به حضور شما استفسار که در واقع برای جمع بین روایات نگاشته شده، خب شیخ طوسی خیلی در برخی موارد بالاخره روایات رو حمله بر تقیه میکنه، ولی نه همش تقیتن نیست، اون جمع بین روایاته، یعنی وجوه جمع بین روایات رو ذکر کرده. بخشیش نه، ببینید میگم دیگه، او معانی گاهی برای روایات ذکر کرد، اصلا ربطی به نه، فقط تقیه نیست، ولی برای روایات متعارض وجوهی برای جمع ذکر کردن، اون وجوه جمع رو بیان کردن. برخی از اینها همون راهش، راه حل تعارضش همین حمله بر تقیه است. در وسائل عرض به حضور شما روایات تقیه مفصل ذکر شده. از آن شد از باب 24 تا باب 36 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر، یعنی تقریبا یه چیز حدود 12-13 باب در باره تقیه است. یعنی شاید به یه معنا روایات و احادیث مربوط به تقیه عمدتا اینجا جمع شده، جلد 11 صفحه 459 تا 499، 40 صفحه است که به اصطلاح 12-13 باب درباره شؤون مختلف تقیه است. و در بهار هم خب در جلد 75 درباره تقیه، باب تقیه، روایاتی به این عنوان هست. ببینید میمونه، اینم اگر فقط من سریع 2-3 دقیقه صبر کنید این بخش رو ازش عبور کنیم، بهتر نیست نمونه دیگه. سطح چهارم اون زمانی است که تقیه به عنوان قاعده وارد به اصطلاح عرصه فقه شده. نداریم دیگه، همین دیگه. ما تا اون موقع چون همیشه ببینید، نه تقیه خودش یه باب فقهی نیست. ببینید یه موضوع تقیه باب فقهی نیست، تقیه یک روح یا یک خون جاری در تمام ابواب فقه. ببینید یه روشه، حالا بعد خواهیم به معنای تقیه که شما بدونید. این تقیه عرض به حضور شما در اکثر ابواب فقه بحثش مطرحه، چون به هر حال یه فعل مستقل خاصی برای مکلف، البته انواع و اقسام داره، حکم داره هر کدوم اینا، ولی به عنوان قاعده اولین بار عرض به حضور شما در القواعد و الفوائد شهید اول، ایشون اولین بار به عنوان قاعده تحت عنوان الفرق بین المداهنه و التقیه مطرح کردن. فاضل مقداد در نزد القواعد الفقهیه باز این رو مطرح کرده. از اون به بعد دیگه تقریبا به عنوان قاعده مورد توجه قرار گرفت. و آخرین سطحی که حالا عرض میکنم در کتاب‌های فقهی است، در کتب فقها، یعنی به عنوان یک رساله مستقل دربارش بحث کردن، که این در واقع منابع این بحث ما هم هست. میتونید انشاءالله اینها رو ملاحظه بفرمایید. شاید اولین رساله مستقل در تقیه از محقق کرکی است، در رسائل محقق کرکی آمده، جلد 2 صفحه 51. بعد رساله شیخ انصاری است در تقیه، کشف القطاع درباره این. حالا منابع به اصطلاح ما بعد از اون دیگه میگم به مناسبت های مختلف در جاهای مختلف فقها بحث تقیه رو مطرح کردن، یا به صورت رساله مستقل یا به صورت ضمنی در لابلای بحث‌های دیگه. کشف القطاع، مرحوم کاشف القطاع در کشف القطاع بحث تقیه رو مطرح کرده، صفحه 61. محقق همدانی در مصباح الفقیه، جلد 1 صفحه 160 و عرض به حضور شما 4. مرحوم محقق اصفهانی در بحوث فلفق در بحث صلات جماعت تقیه رو مطرح کرده، جلد 1 صفحه 223. امام رحمت الله علیه یه رساله‌ای در تقیه دارن در ضمن الرسائلشون چاپ شده. محقق عراقی در بحث فروع علم اجمالی درباره تقیه به اصطلاح رساله‌ای دارن که به نام ربائع الامالی فی فروع العلم اجمالیه. و مرحوم آقای خویی هم در تنقیح در کتاب الطهاره ذیل کتاب وضو این بحثو مطرح کردن. اینا اجمالاً یک سیر تطور، یعنی پیشینه این بحثه. حالا باز تطور که میگیم باید موضوعات و محتویات رو هم مورد بررسی قرار بدیم، یه تاریخچه ای از سیر. البته یه چیزم صاحب حدائق داره، صاحب حدائق در باب، در کتاب حدائق در مقدمه اول یه مطلبی راجع به تقیه داره که خب مطالبش جای بحث و گفتگو زیاد داره. علی ای حال این یک اجمالی از تاریخچه این بحثه. این مثلا آخرین سطحی که گفتم در کتب فقهی، این ضمناً منابع هم هست، شما حالا اینا رو به عنوان منابع هم انشاءالله میتونید مراجعه کنید. شاید در بین اینا کامل ترینش همون رساله تقیه شیخ انصاری بوده که به هر حال مورد توجه قرار گرفته و... چرا اونم داره تو کتاب های قواعد فقهیه که مال ایشون، مال عرض بودر. نه اصلش اونه، مفصل. چرا از نظر حجم خب طبیعتا تفصیلات بیشتری داده شده، تو کتب قواعد فقهی هم نوعا بهش پرداختن، حالا مختلف، آقای مکارم داره، این آقای مصطفی داره. به هر حال ان شاء الله ملاحظه می‌فرمایید و الحمدلله.